به انگلیسی صحبت میکردن، چی شده چی نشده. گفتن دو سه بار هر عقبش. گفتن خب برای ما همه جاش چه موضوعی هست که شما رو اینقدر به چالش. خب از صحنه انفجار همه باید در برن طبق قوانین چیز. چرا اینجا همین دو سمت آتیش یکی سد شن گرفته، یکی مثلا کسب. جدی میگم، یعنی مثلا براشون به اون یک چیزی که غیر نرماله، یعنی اصلا اینقدر براشون هی تو خودشون بحثو که هی میگفتن خب بزن عقب دوباره، هی میگفتن چه نوع چیزی. ما کنجکاوی داشتیم که چه ماجرایی. ببینید واقعا این صحنه که من تو کرمانشاه دیدم اصلا خیلی عجیبه. یعنی میدونی بالاخره بچه است بغل مادره، مثلا چه میدونم پیرمرد جوونه، یه نفر حداقل باید در بره، بعد مثلا با تمام خشم به سمت دوده وایسادن دارن شعار میدن. خب این روحیه رو چی میتونه شکست بده؟ واقعا یک روحیه سلحشوری و غیرتمندانه است که واقعا در سرزمینی که مردمش به قول شما همچون خدایان زیست میکنن وجود داره.
ممنونم از عزت، لطف کردی، من که لذت بردم و امیدوارم که تونسته باشیم یه قدم مثبت رو به جلو برای افزایش آگاهی استراتژیک، سوقل جیشی، اصلا هر کلمه‌ای که می‌خوایم جاش بذاریم، برای عزیزان شنونده در نسل جوانشون برداشته باشیم. ممنونم از پولیا جان، خیلی بزرگواری کردی.
مخلصیم، خیلی متشکر از همگی. تاب‌آوری مهمترین اسم رمز پیروزی در این جنگ. انشالله که مردم همین جوری که تا حالا وایسادن تا تهش وایسیم و بالاخره از تهدید جنگ، از 200 سال اخیری که بر کشورمون بوده، فارغ از هر حکمرانی عبور کنیم. بله. و انشالله تمدن بزرگ ایرانیمون رو بسازیم به حول قوه الهی.
انشالله. متشکرم از بزرگواری که کردید.
سلامت باشید. خدا
نگهدار. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
صحبت کردم با پویا داوری، کارشناس مسائل غرب آسیا و البته استراتژیست. من علی مهنافر، ممنونم که تا این لحظه با برنامه سبز سپید سرخ همراه بودید. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. جوانان، چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها، برای فردا، ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام خدا و سلام، اینجا برای امروز، برای فردا. با رأی خبرگان ملت در مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 17 اسفند ماه 1404، سومی رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای. تمام واکنش جبهه صهیونی آمریکایی و دشمنان ملت و سرزمین ایران رو شاید بشه در همین نوشته روزنامه وال استریت جورنال خلاصه کرد. ایران با انتخاب مجتبی خامنه ای ترامپ را به چالش کشید و نشان داد در جنگ با آمریکا و اسرائیل عقب نمی‌نشیند. رسانه‌های منطقه و جهان با انتشار اخبار فوری به انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی و خوشحالی مردم ایران از این انتخاب واکنش نشان دادند. شبکه الجزیره در کانال تلگرامی خود نوشت جمعیت زیادی در تهران از انتخاب آیت الله مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی ابراز خوشحالی کردند. شبکه المیادین نیز ضمن انتشار این خبر از تهران گزارش داد جمعیت زیادی در ایران تصاویر رهبر جدید انقلاب و جمهوری اسلامی آقای سید مجتبی خامنه ای را در دست دارد. شبکه روسیه راشا توده‌ای با انتشار فیلمی از خیابان‌های تهران نوشت با جانشینی آیت الله مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر ایران فریادهای الله اکبر تنین انداز شد. الله اکبر. الله اکبر.
در 17 شهریور 1348 در مشهد به دنیا آمد و خیلی زود آموختن علوم دینی را نزد پدر آغاز کرد. سید مجتبی خامنه‌ای نیز همچون پدر اولین معلمش را در خانه پیدا کرد. در خانه‌ای که البته تنورش به لطف حضور مادری پاک دامن و فداکار گرم بود. راه بی پایان دانش اما ستاره دنبالداری بود که او را در آغوش دانایی علمای بزرگی همچون آیت الله وحید خراسانی، آیت الله مجتبی تهرانی و آیت الله شویری زنجانی با گستره علوم اسلامی متبرک کرد. نان حلالی که رزق دائم سفره خانوادهش بود در سالهای جنگ پای سید مجتبی 17 ساله را در قامت یک بسیجی ساده به میدان نبرد مردان شریف ایران با دشمنان بعثی کشاند تا این یقین به جان دوستان برسد که فرزند رئیس جمهور وقت از تبار غیور مردان بیباک است. نورعلی شوشتری که فرمانده سید مجتبی در جنگ بود می گفت دلاورانه به خط می زد. در جنگی که آمده بود تا جان ایران را مجروح کند با راست قامتان رشیدی که هرگز ردای مقاومت را ترک نکردند سند پای مردی دلیران خطه پارس شد تا جمهوری اسلامی از اولین روزهای حیاتش در پاسداری از آب و خاک ایران استوار و ثابت قدم باشد. در روزگار پس از جنگ مجتهد جوان که قریب 18 سال در آستان عالمان بزرگ زانوی طلبگی زده بود در آغاز دهه 70 خود مسئله آموز 100 مدرس شد و از سال 1383 به مدت 20 سال پیاپی خارج فقه تدریس کرد و با استقبال روزافزون طلاب سید مجتبی استاد یکی از پرجمعیت ترین کلاس های سطح عالی دروس حوزه شناخته شد. سید مجتبی خامنه ای که مسلط به زبانهای عربی و انگلیسی است دوره های تخصصی علوم روانشناسی و روانکاوی را نیز گذرانده است. دومین فرزند رهبر شهید انقلاب بیمانند ایران در تبعیت محض از شیوه زندگی پدر ساده زیستی را سرمشق زندگی شخصی خود قرار داد. این فقیه اخلاق محور و مدرس علوم انسانی در کنار عمق کم نظیر در متن دین در بسیاری از شاخه های فناوری های نوین علوم نظامی، امور امنیتی، اصول سیاسی و اقتضائات اجرایی کشور اشراف و آگاهی دارد. فساد ستیز است و افقهای نامکشوف تمدنی را سالهای متمادی کاویده است و احاطه کم نظیری در اجزای مسیر پیشرفت کشور دارد. مسیر روشنی که به فرموده رهبر شهید انقلاب حالا به نزدیکی قله رسیده است و باید بی خستگی پیگیری شود. آقا مجتبی که همچون پدر تلاقی صلابت و ایستادگی در برابر دشمن از سوی و آغوش امن و مهربان برای مردم از سوی دیگر است و حالا به رغم اندوه بی پایان شهادت پدر، مادر و همسرش، چونان سر به بی خزان دیگری در میدان خدمت به مردم انقلاب اسلامی ایران قدم بر می دارد تا عصر خمینی با تلاش فرزندانش امتداد بیابد و امید در قلب مستضعفین ایران و جهان چون شمعی پرفروغ به درخشیدن ادامه دهد. انشاءالله.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت میده. برای امروز، برای فردا.
اما در طول این 8 روزی که از شهادت رهبر معظم انقلاب تا انتخاب جانشین ایشون گذشت، متوجه شدیم که نظام سیاسی ایران روندی بسیار محکم و غیرقابل خدشه داره که تحت هیچ شرایطی با بحران جانشینی مواجه نمیشه. در این باره صحبت‌های آقای دکتر ملکزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حالی که به نظر می رسید شهادت رهبر انقلاب به وجود یا ایجاد یک جور خلأ قدرت سیاسی و شکل‌گیری نزاع‌های سیاسی در سطح نخبگان قدرت و در میدان خیابان منتهی میشه، سازوکارهای قانون اساسی درست پس از قطعی شدن خبر شهادت ایشون فعال شدن و اداره جنگ و دفاع و پیشبرد امور مدنی در زمینه خدمات رسانی های دولتی تداوم پیدا کرد. در این بین و با توجه به ملاحظاتی که در بین سیاسیون کشور وجود داشت، یک سازوکار قانون اساسی دیگه هم برای انتقال حق تصمیم گیری درباره صلح و جنگ و انتخاب و عزل فرماندهان نظامی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای رهبری اعطا شد تا در زمانه دفاع و نبرد هیچ بنبست نهادی در جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته باشد. جمهوری اسلامی ایران یک سازمان قدرت نهادمند شده است. این مسئله بسیار مهمی در تاریخ سیاسی ایران معاصر به حساب میاد. تغییر بسیار مهمی در ساخت نهاد قدرت در ایران که حداقل در 3 رخداد قابل توجه آزموده و تثبیت شده. رخداد اول، انتخاب جانشین رهبری بعد از رحلت حضرت امام خمینی. رخداد دوم، انتخاب رئیس جمهور بعد از شهادت شهید خدمت حضرت آیت الله رئیسی. و رخداد سوم، همین رخداد اخیر و فرایند منتهی به انتخاب جانشین مقام ولایت بعد از شهادت مقام معظم رهبری است. روندی که برای شما روایت کردم رو میتونیم همینطور اینطور فهم کنیم که در جمهوری اسلامی ایران حکومت شخصی که مشخصه نظام‌های سیاسی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده، به حکومت نهاد و نهادمند شده گذار کرده و این تغییر در طول زمان هم تثبیت شده. این مثل این میمونه که بگیم بعد از شهادت شخص فقیه حاکم در جریان ترور رهبر انقلاب، مشروعیت نهادهای سیاسی تشکیل دهنده جمهوری اسلامی ایران ناشی از رابطه‌ای بود که این نهادها با اصل ولایت فقیه به عنوان ستون قانون اساسی ایران داشتند. یعنی مشروعیتی که از در دوران حیات فقیه به اونها اعطا شده بود به خاطر رابطه نهادی که اونها با اصل یا نهاد ولایت فقیه دارن در غیاب شخص فقیه حفظ شد و همین مسئله امکان حفظ یک پارچگی دولت در غیاب رهبر انقلاب رو برای ما فراهم کرد. این دوستان نشونه بلوغ سیاسی نهاد قدرت در ایران امروز و امری بسیار امیدبخش برای آینده سیاسی ایرانه. نکته مهمی که از مجموعه این تحولات میتونیم دریافت کنیم نهایتاً اینه که امروز تمامی جمهوری اسلامی ایران در مقام یک نظام سیاسی حامل مشروعیت سیاسی هست و مشروعیت سیاسی جاریه در سرتاسر جمهوری اسلامی ایرانه، مشروعیتی که در نهایت یک جور مشروعیت نهادیه، یعنی وجود نهاد ولایت فقیه در هرم مشروعیت سیاسی در ایران اصل و پایه نهایی توزیع مشروعیت در همه نهادهای اونه. این مسئله بسیار مهمه و مسئله‌ایه که احتمالاً دشمنان ایران درک درستی از اون ندارن، چرا که اگر معنای این تغییر اساسی در ساخت قدرت در ایران رو میدونستن بیهوده و بیدلیل تلاش نمی کردن تا اقدامات نظامی نامشروع خودشون علیه امام شهید انقلاب رو طراحی یا اجرا کنن.
سپاسگزاریم از آقای دکتر ملکی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا،
راهپیمایی و اجتماعات شبانه ما مردم توی شهرهای مختلف، توی میدونها و اماکن مهم شهر بازخوردهای بسیار زیادی داشته. نگاه به این نکنید که رسانه‌های رسمی جریان سلطه طبق معمول، نه اینکه سانسور کنن، کلن نمی‌بینن این موضوع رو. در جای جای دنیا افراد در واقع شبکه‌های اجتماعی به اون واکنش نشون میدن که من چند تا از اونا رو سعی می‌کنم براتون بخونم که شما هم بدونید در افکار عمومی دنیا ما نه تنها نیستیم، بلکه دستاوردتر رو داریم. این نوشته‌ها رو که براتون می‌خونم همگی در شبکه ایکس بودن. ویزیونر کاربری از گرجستان با انتشار ویدئویی نوشته تجمعات طرفداران دولت در خیابان‌های تهران گسترده تر می شود. طرفداران فریاد می زنند نه تسلیم، نه سازش، جنگ با آمریکا. تاوهی کاربر کالیفرنیایی هم با انتشار یک ویدئو نوشته تجمعات طرفدار دولت در اردبیل، تهران و سراسر ایران، ایرانیان پشت سر دولت و علیه آمریکا و اسرائیل متحد میشن. ابرارخان صراف هندی نوشته که تجمعات طرفداران دولت در خیابان‌های تهران، ایران، نه تسلیم، نه سازش، جنگ با آمریکا. اسپرینتر پرس کاربر اروپایی علاقمند به امور سیاسی و ژئوپلیتیک با انتشار ویدئویی نوشته که ساکنان اهواز در جنوب ایران برای حمایت از دولت تهران به خیابان‌ها آمدند.
یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهور.
روز گذشته سردار موسوی فرمانده هوا و فضای سپاه هم یه پیام به مردم داشتن و گفتن که ما رزمندگان جان بر کف نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کیان اسلامی، وطن عزیزمان و ملت شریف و نجیب با بذل جان دفاع خواهیم کرد. متقابلا انتظار داریم تا شما ایرانیان بصیر و وظیفه‌شناس خواستار اتحاد مقدس و میراثدار دارایی‌های گرانسنگ امامین انقلاب اسلامی بوده و با صبوری و در میدان بودن مایه مباهات امت اسلامی و آزادگان جهان قرار گیرید انشاءالله. خلاصه پیام سردار عزیزمون سردار موسوی فرمانده هوافضای سپاه هم یه جمله است: میدان با ما، خیابون‌ها با شما. مرد شنوندگان ارجمند، خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید با برنامه برای امروز برای فردا. دو روز پیش سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا پیام کوتاهی به زبان عبری برای ساکنین سرزمین‌های اشغالی صادر کرد که این کار تبلیغاتی قشنگی بود. ایشون در بخشی از پیامشون به ساکنان سرزمین‌های اشغالی گفتن که سیاستمداران، دولتمردان، نظامیان و عناصر کلیدی و امنیتی شما در طول روزهایی که در زیر آتش هستید و تشخیص روز و شب براتون دشواره کجا هستن؟
فدای لینو هم میخم داسیم در لهیت پولاروز. بلن فلاشل میشتار هکی بوش. ای خان نمیتسایم هپولیتیکای مشلاخن. انا شی هم امشاد. انا شی حد سبا به هگور میم هم انتزی. و موسا دو تبیتا خون شلاخن. به محل لا خیام ایم شباهم. اتم تخت اش. به کاش اللاخم لحب خیم بین یوم للیلا. اسمع اسمع يا صحي نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحي.
مؤسسه آتلانتیک اسم بسیار شناخته شده ای برای اهالی خبر و تحلیل. این مؤسسه از معتبرترین و شناخته شده ترین اندیشکده‌های دنیاست که تحلیل‌های اون مورد اعتباره، هرچند که این اعتبار برای اندیشکده‌های غربی سال‌هاست از بین رفته. این اندیشکده تحلیل درباره جنگ تحمیلی امریکا داشته که آقای دکتر رحیمی نژاد تحلیلگر حوزه اندیشکده‌ها هم به این تحلیل اشاره می‌کنن و هم میگن که چرا اعتبار نظریات اندیشکده‌های غربی حدود 15 سالی هست که از بین رفته.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، مخاطبان برنامه برای امروز برای فردا. نکته‌ای که وجود داره و قراره بهش بپردازیم تحلیلی هست که اندیشکده شورای آتلانتیک ارائه داده پیرامون تحولات ایران. این اندیشکده در واقع نکته‌ای که اومده مطرح کرده و بهش در به نوعی پروبال داده این هست که به زودی درون نظام سیاسی ایران شکاف‌هایی ممکنه ایجاد بشه. علتش هم اینه که رهبران امنیتی و سیاسی برای بقا و حفظ قدرت دارن تلاش میکنن و در ادامه میاد دو تا سناریو رو مطرح میکنه که یا به صورت درخواست برای صلح این موضوع پیگیری میکنن یا اینکه نه، یک طیفی از رهبران تندرو میانو در واقع کارا در دست میگیرن. این تحلیل از جهت اینکه به نوعی نمیتونه اهداف آمریکا رو محقق بکنه ارائه شده. اهداف آمریکا همونطور که بهش اشاره کردیم در وهله اول فروپاشی بود، یعنی طی دو روز اول اون تحلیلی که برای مقامات آمریکا ارائه شده بود و دنبال اون بودن این بود که با شهادت رهبر عزیزمون اینها بتونن شاید یک فروپاشی از درون باشن و به نوعی یک فرش قرمزی برای این جنایتکاران پهن بشه که شکست خورد با بصیرت و فهمی که مردم عزیز کشورمون نشون دادن. اما تحلیلی که این اندیشکده شورای آتلانتیک هم ارائه داده به نوعی همون امتداد اشتباه ادراکی هست که این اندیشکده ها طی چند ماه اخیر به مقامات آمریکا ارائه دادن و خدمتونم ارائه شد که علت این موضوع وابستگی اندیشکده های آمریکایی به جریان یهود هست. یعنی اندیشکده های آمریکا که عمدتاً تا قبل از سال 2010 به صورت مستقل طیفی از کارهای پژوهشی و بنیادی رو در اختیار مقامات آمریکا قرار میدادن و عمده کارها چون جنبه علمی داشت در جامعه آمریکا در زمینه آموزش، در زمینه رفاه عمدتاً موفقیت آمیز بود، بعد از اون جنبه سیاسی پیدا کرد. جنبه سیاسی همون لایه‌ای هست که در واقع به صورت خاص یهود ورود کرده و خوراک میخواد. اینجور خدمتون عرض بکنم که میاد به اینها سفارش میده که مطلب در رابطه با مزایای جنگ ایران تولید بکنید، یا در رابطه با منافع یهود برای آمریکا، که اینها هم در این راستا حرکت کردن. و این اندیشکدم اون تحلیلی که ارائه داد مبتنی بر این که شکاف در بین نخبگان و مقامات ایران پیش میاد، بیشتر ناظر بر یک خوشبینی هست. یعنی اینا آرزوی اینا دارن که یه همچین اتفاقی بیفته و در عمل همچین اتفاقی نخواهد افتاد. نکته ای که وجود داره اینه که ما باید واقع‌بین باشیم، یعنی تمام مخاطبان عزیزمون، همه کسانی که با این جنگ مواجه شدن و دارن میبینن، واقعیت اینه که تو میدان آمریکا شکست خورده و روز به روز بر این تحقیرش داره افزوده میشه. مصداقش اینه که شما در نظر بگیرید بودجه نظامی ما با کشور که الان مقابلشون هستیم کمتر از 1%. یعنی شما دارید با یک غول هفسری مبارزه میکنید و تا الان نتونسته به اهدافش برسه. این واقعیت میدانه. واقعیت میدان اینه که اینها تصور اینو داشتن که با یک عملیات یک روزه میان و شاهد فروپاشی ایران هستند، که ما تو آخرین مصاحبه‌ای که ترامپ انجام داده هم اینو دیدیم. یعنی به شفافیت اومده خبرنگار ازش میپرسه که نقشه ایران تغییر میکنه، میگه بله. یعنی دنبال این بودن، همچنان هم تو مصاحبه‌هاشون میگن، اما محقق نشده. امیدوار هستم با این واقع بینی که ما از مردم سراغ داریم، از مسئولین سراغ داریم، این چنین تحلیل ها یا همچین محتوایی که عمدتاً بعد از اینکه تو فاز اندیشکده هست میاد تو فاز رسانه و رسانه‌های معاند در واقع اونو تبلیغ میکنن، به نوعی تحت تاثیر اینها قرار نگیرن و اعتماد و یقین داشته باشن به نیروهای مسلحمون و با حضوری که دارن و تداوم حضورشون باعث بشن که انشالله یک پیروزی تاریخی رو رقم بزنیم. یا علی، خدا نگهدار.
ممنون که برای امروز برای فردا رو شنیدید و همراه ما بودین. در شبهای قدر بسیار زیاد برای عزت و سربلندی این سرزمین دعا کنیم، برای سربازان جان برکفی که حتی نمیتونیم چهرهاشون رو هم ببینیم خیلی دعا کنیم، برای حافظان امنیت شهرها و جاده ها و مرزهای کشورمون خیلی دعا کنیم و به خودمون تکرار کنیم که 100 سال هم اگر باشد این کشور تحت تحریم، با دشمن در نبردیم، نه سازش نه تسلیم. یا علی.
در دست در زهرا و نابود افتادی در بستر زهرا بابا، چشمات از عشق شد دریا بابا، میبینم چه بغضی تو نسبت با زهرا داری روی لبها بابا، قربون دستای لرزونت بابا، پرخون زلف پریشونت بابا، اشکاتو پاک کن اگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا، اشکاتو پاک